بسم الله الرحمن الرحیم. دلیل پنجم یا ششم، حالا ترتیبات مامگاهی به هم ششم بوده، روایت و یعرفهم ابواب ما فیه صلاحهم و یحذرهم بود که بررسی کردیم و ظاهرش هم چون فاصله افتاده الان دقیق یادم نیست، ولی فکر میکنم دیگه تمام کردیم بحث را. و خب این دلیل ولی اون که سندش خالی از ضعف نبود، اما دلالت اون بی مشکل خوب بود و مشکلی نداشت. دلیل هفتم، اون پنجم بود، منم اینجا پنجم نوشتم، گفتم شاید منم اینجا پنجم نوشتم، ششم. دلیل ششم روایتی کلام حضرت امیرالمومنین سلام الله علیه هست، باز در نامه 67 نهج البلاغه که فی کتاب لعلی علیه السلام لقثم ابن عباس و هو عامله علی مکه، که قثم ابن عباس عامل حضرت در مکه بوده، برای ایشان توصیه‌های حضرت نوشتند که در نامه 67 نهج البلاغه آمده. در اونجا داره که وجلس لهم العصرین فافت المستفتی و علم الجاهل و ذاکر العالم، میگه وقتی را بین ظهر و عصر قرار بده که به امور بپرداز که بعد ذکر میکنه. فقط میخواد بفهمد که در روز یه وقتی رو بگذار برای این مراجعات و برای این بحث های سامنه کم در ارتباط با مردم داشتن. ظاهراً عصرین که اینجا گفته شده یعنی هم بین ظهر و عصر. فافت المستفتی و علم الجاهل و ذاکر العالم، به کسی که فتوایی میخواد مسئله و حکمی رو سوال میکنه، نظر و حکم را برای او بیان بکن. و علم الجاهل، و کسی که نمیداند و باید بداند به او علم بده و تعلیم بکن. و ذاکر العالم، با عالمانم در اون وقت مذاکره و رایزنی بکن. وقتی بگذار که میان افراد، کسی سوالی داره، مطلبی داره، بهش جواب بده. جاهلی است که نمیداند به او علم و دانش و آگاهی بده، و با عالمانی هم که میاد میان در اون وقت مذاکره بکن و رایزنی بکن. این هم دلیل ششمه که ما در بحث تعلیم به اون تمسک کردیم. اینجا هم ممکنه کسی بهش تمسک بکنه و عرض شود که مورد استشهاد قرار بده. این دلیل نامه 67 را. خب در اینجا هم این استدلال اجمالیه به دلیله، اما برای اینکه بررسی بشود این دلیل، نکاتی رو عرض میکنیم. اولین مطلب در خصوص سنده. این کتاب نامه 67 سند نداره و عرض شود که در بعضی از کتابهای قبل از مرحوم سید رضیب شاید آمده باشه این، ولی اونجا هم سند نداره. احتمال الان نیاوردم نهج البلاغه همراهم، احتمال میدم حتی در قبل از ایشون نباشه. این قطب راوندی نقل کرده، قطب راوندی بله، قطب راوندی متأخره که بله نه متقدم نیست. عرض شود که به نظرم میاد که بله متأخره، یعنی چی؟ به نظرم میاد این یکی از نامه هاییست. ما یه تعداد نامه ها و کلمات در نهج البلاغه داریم که مسبوق به سابقه نیست و خود سید رضی آورده. فکر میکنم این از همون هاست، از همون هاست. آره این از اون هاست، یعنی برخلاف مثلا عهدی که دیدید یا اون نامه 34، خطبه 34 بود، چند بود که 34، اونا میدیدید که در چند کتاب قبل از سید رضی نقد شده بود و بعضیش حالا مثل عهد قابل تصحیح سندی هم بود، اون نام خطبه 34 سندش نمیشد تصحیح کرد، ولی در 4-5 کتاب قبل از سید رضی آمده بود. اما این نامه 67 از اون بخش های نهج البلاغه است که مسبوقه به سابقه نیست، یعنی اولین بار در نهج البلاغه دیده میشه. حالا این عدد و رقم اینم رو دقیق نمیدونیم، برای نهج البلاغه کل نهج البلاغه را از این منظر میشه به دو قسم تقسیم کرد، بخش هایی از خطب و کلمات و نامه هایی که مسبوقه به سابقه است در قرن قبل ایشون، یعنی قبل از ایشون، حالا یک کتاب، دو کتاب، 3-4-5 کتاب قبلا بالاخره بوده است و حالا یا با سند یا بدون سند اینا همش بوده قبل، و بخش هایی هم که نبوده و اولین بار در کلام سید رضی دیده میشه. کل نهج البلاغه از نگاه و یک منظر کلان به این دو بخش تقسیم میشه، اون چه که قبل از ایشون بوده است و اون چه که اولین بار در کلام ایشان دیده میشود. نه اون که بله، ما که مطمئنا میگیم که مال خودش نیست، اونایی که شبهه کردن میگن که اینا از خودشه، جوابش اینه که بخش زیادیش ما بینیم قبل از خودش بوده، بعدم خود او داره تصریح میکنه که این کلمات امیرالمومنین رو دارم میارم، این که شکی درش نیست. منتها در این حال علارغم این که ما اون رو قبول نداریم که نهج البلاغه ساخته سید رضی باشه، بلکه میگیم نهج البلاغه کلمات امیرالمومنینه، اما واقعیت مسئله اینه که اون چه که در نهج البلاغه هست به دو بخش تقسیم میشه، بخش اول که مستندات نسبت اون به امیرالمومنین از غیر کانال سید رضی و در کتب قبل از او وجود دارد که تعداد زیاد اینطوره، و بخش دوم اون چیزهایی که مستندی قبل از سید رضی برای نسبت دادن به امیرالمومنین وجود نداره، اولین بار در کلام ایشونه به ایشون داره نسبت میده، و البته خب ایشون هیچ جا سند هم نمیاره دیگه. اون وقت این قسم دوم میشه مثل توعف العقول، این توعف العقول هم این همه روایت از ائمه نقل کرده و این نگفته چی، ایشون هم همه رو داره از امیرالمومنین نقل میکنه، تصریح به این کرده در مقدمه‌اش، منتها خب بی سند میشه دیگه، یعنی روایت مقطوعی میشه و سند نداره. حالا اون رو عرض میکردم که تعداد اینها خوبه که یه دقتی بشه، همون نهج البلاغه که الان امروز مهمرام نیست، اون یه کسی مرور بکنه به سریع میتونه از اون به دست بیاره که چند و شماره و چه تعداد از این نامه ها و کلمات مسبوق به سابقه است در کتب پیشینیان و از غیر کانال سید رضی هم دلیل و سند انتساب داره و چه مقدار در این گروه دوم قرار میگیره، که اون گروه اول کم نیست، حداقل نیمی از نهج البلاغه، حداقل نیمیش اوناییست که سابقه داره، ولی این نامه از اون چیزاییست که سابقه نداره. حالا اون که اولم که سابقه داره، به صرف این که سابقه داره از نظر فقهی ما نمیتونیم بگیم معتبره، باید ببینیم اون سابقه ای که آمده سند داره نداره به چگونه است. در همین بحث‌های ما دیدیم مثلا عهد مالک اشتر به نحوی قابل تصحیح بود، ولی اون 34 نامه خطبه 34 بود، خطبه 34 قابل تصحیح نبود، ولی اون که سابقه داشت سند هم چند تا داشت. این میشه بعد به لحاظ سندی غیر قابل اعتماد، این به تنهایی قابل اعتماد نیست. البته این بحث ها اونقدر متعدد خواهد شد با اون بحث هایی که بعد میکنیم که مجموعش قطعا نمیشه کنار گذاشت. خب این بحث اول در سنده. بحث دوم این است که این کلمات آیا اختصاص به تعلیم و تربیت از باب تعلیم داره یا قلمروهای دیگر تربیت را هم میگیرد؟ این هم سوال دومه در اینجا. اختصاص به آموزش داره یا شامل بحث ما که مباحث تربیتی غیر آموزشی است اون هم میشود. خب اینجا هم ظاهر قصه که بحث های آموزشی است، برای اینکه اینجا دو جمله داره، یکی افت المستفتی و یکی هم علم الجاهل. فرض اینه که کسی که میاد استفتا میکنه چیزی را نمیداند، میخواد حکمش را بداند، جاهله و علم الجاهل هم که باز علم الجاهله، بس علمه و آگاهی بخشی و تعلیم در اینجا مقصود هست و ظاهر کلام حضرت هست. منتها البته فرق این افت المستفتی و علم الجاهل در اینه که مستفتی هم جاهله، منتها مستفتی جاهلی است که در صدد سوال برآمده، میگه فتوا بش بده و براش بیان بکن مسئله رو. علم الجاهل اینجا جاهل، جاهل ابتدایی است، نمیدونه یا مطلقه، حالا حد اکثرش، و شامل اونجایی هم میشود که نمیداند ولی نیامده سوال بکنه. مستفتی جاهل ملتفته که داره سوال میکنه، جاهل ملتفته در مقام سواله. اما جاهل عام است، هم اون رو میگیره و هم اون غافل را میگیرد، کسی که غافله، و هم اون آقا ملتفتی که سوال نمیکنه، هر دو رو میگیره. پس مستفتی جاهل با دو قیده، جاهلی است که غافل نیست، ملتفته، و دو اینکه در مقام سوال هم برآمده، انگیزه و روی سوال هم داشته. اما جاهل عامه و شامل اون، هم اون کسی میشود که غافل است، اصلا توجه مسئله نداره، هم شامل کسی میشه که نه توجه داره ولی روش نمیشه یا انگیزه نداره سوال بکنه. و البته اگر اطلاقش بگیریم شامل مستفتی هم میشه. حالا به قرینه تقابل ممکنه بگیم این قسم سوم رو نمیگیره، که اون وقت مستفتی میشه جاهل ملتفت سائل. جاهل مقابل اون میشه غافل یا غیر ملتفت غیر سائل.
این
نه، اگر جاهل و مطلق بگیریم اون خصوص مطلق میشه، اگر هم مقابل اون بگیریم دیگه میشه متباینه. مستفتی یه نوع جاهله که نمیدونه اومده سوال میکنه، منطقه جاهله با دو تا قیده، یکی اینکه ملتفته به موضوع هست و دومی که آمده داره سوال میکنه. جاهل اون وقت میشه غیر از این اگه مقابله بگیریم، یعنی اونیست که جاهلیست که ملتفت نیست، یا اینکه نه ملتفت هم هست ولی روش نمیشه یا انگیزه نداره سوال بکنه، اینا رو میگیره. اگر بگیریم اون قسم سوم هم میگیره، یعنی جاهل ملتفت سائل هم میگیره، اون وقت میشه موقف مطلق. اگر اون رو نگیره میشه متباینه. معنای لغوی عامه جاهل که میگیم کسی که نمیداند، نمیداند به خاطر اینکه غافل است، نمیداند در حالی که غافله، یا نمیداند نه ملتفته ولی سوال نکرده، یا نمیداند که ملتفت است و سوال هم کرده ولی بازم نمیدونه، همه رو میگیره. فقط به لحاظ لغوی عمق مطلق بین مستفتی و جاهل. اگر کسی تقابل رو اینجا یه قرینه جدی براش قائل بشه، اون وقت میشه جاهل غیر مستفتی، اون دو قسم رو میگیره، مستفتی رو نمیگیره. این دیگه حالا باید ببینیم تقابل تا چقدر میشه به قرینیت اعتماد کرد، ولی اصل همینطوره، یعنی لغویاً وضعاً جاهل مطلقه و این مطلق بودنش هم مانعی نداره، برای اینکه ذکر عام بعد الخاص زیاده. افت المستفتی بعد میگه علم الجاهل، عامش رو ذکر میکنه، ولی اون قرینه تقابل خیلی شد قوی نباشه، میشه اون مقصد مطلق. این یه فرقی که حالا مستفتی و جاهل داره. و عرض شود که بنابراین ظاهر این روایت بحث آموزشی است، و این که بخواد این روایت بگیم که مقصود اینه که یعنی تربیتش بکن و راهنماییش بکن و مثلا روحش این است و فلسفهش این است و حمل بکنیم روایت رو برای بحث تربیتی و هدایت و راهنمایی و اونها، این خلاف ظاهر دلیله. بنابراین اگه سوال بشه که این روایت اختصاص داره به تعلیم یا شامل تربیت‌های روحی و اخلاقی و اونها می‌شود، جواب همون گزینه اوله، یعنی ظاهر دلیل همون افتاء و تعلیم است که سر و کارش با بُعد آموزشی است. قطعاً حکمت این دلیل اونه، برای عمل، برای هدایت، ولی بالاخره تأکید دلیل روی آموزشه، موضوعیت اختزام میکنه که آموزشی باشه. بله بله، عرض شود که این در این خصوص، اینم یه بحث، یک بحث حالا اونم را عرض میکنم. اینم دو نکته سوم در این جا این است که افتل مستفتی اختصاص به احکام داره، چون افتا همون بیان حکم الهی است و در دوره های متأخر البته افتا همراه با اجتهاده، در دوره های متقدم حالا اینجور بوده یا اینکه نه عام است، همون بیان احکام رو افتا میگفتن، ممکنه بگیم معنای عام مقصود بوده. اینم یه نکته است که ممکنه بگیم که افتا، افتا دارای دو معناست، معنای خاص که همون همراه با اجتهاده و معنای عام که بیان احکامه، و اصطلاح معنای عام هم رواج و تداول داشته. ممکنه اینجا هر دو احتمال در باب این هست و احتمال عام بودن هم هست، ولی علی ای حالن چه افتا بگیم اینجا افتا یعنی اجتهادن است یا افتا بیان احکامه ولو ان غیر اجتهادن، ولی علی ای حالن این افت المستفتی در محدوده احکامه دیگه، کار به موضوعات یا مسائل عرض شود که اقتصادی اجتماعی چیزایی که جنبه حکمی نداره نیست. و بله اخلاقی که حکمه، اخلاقی حکمه، اصلا یه اخلاق در رفتارها ما اخلاق مجزایی از فقه که نداریم، اون میشه از مبادی فقه، ما اینجا بحث کردیم. عقل اگه حکم مستقلی به خوبی و بدی یک کاری داره، این خودش دلیلی از ادله فقهی که با حکم ملازمه این حکم رو میکنه فقهی. ولذا همیشه اخلاق ما گفتیم که در حوزه رفتارها گفتیم اخلاق هم عرض فقه نیست. اخلاق در منطق دینی گزارهای حسن و قبح اخلاقی این از مقدمات فقهه، چون حکم عقلی مستقل اگر باشه میشه با قاعده ملازمه، میشه از مبادی فقه، یه استدلال فقهی میشه. اگر هم حکم عقلی مستقل نباشه که ارزش نداره، جز ظنونه، ارزش نداره. حالا این جای خودشا تو اون جلسات منزلی، جلسات منزلیه ما این رو خیلی بحث کردیم. بله بله دیگه، ما به زمان میگیم اخلاق تو بخش فضائل و رذائل تا حدی هویت مستقل داره، ولی البته میشه مقدمه برای فقه اخلاق میشه. اما این گزاره های عقلی در فضیلت ها و رذیلت ها اوصاف، این یه هویت مستقلی در چه میشه؟ اما در اون رفتارها اگر حکم عقلی مستقل باشه، همون میشه یک بحث به فقهی، با قاعده ملازمه میشه فقهی. حالا تفصیلش دیگه جای خودش.
وقتی
ما کشف کردیم، جعل نکردیم.
کشف کردیم. خب حالا چه اصلا شامل بحث تربیت میشه؟ پس چرا مطرح میکنیم بعدم بعد؟
خب حالا بالاخره ممکنه که حالا ممکنه کسی همون نکته رو بگه که این روح اینها همونه که میخواد هدایت بکنه، روحش اونه. ما میگیم این به روح نمیشه تمسک کرد، اشاره کردیم دیگه، حالا من سریع گذشتم ازش دیگه. ولی به هر حال چون باید فهممون تام باشه و اینها دیگه، حالا همه جهاتش رو باید بررسی کنیم دیگه. اینم یک پس این افت المستفتی اختصاص به احکام داره. اون وقت اما علم الجاهل چی؟ علم الجاهل ممکنه که عرض شود که دو احتمال داره. یک احتمال اینه که علم الجاهل اینجا به مناسبات حکم موضوع و قرائن حافه به کلام هم بشه بر همون علم و جهل به احکام و موضوع و احکام شرعی. در واقع میگه همونی که حکم رو کسی که حکم شرعی رو نمیداند به او آموزش بده. ولی ممکنه در اینجا بگیم نه، این لفظ اطلاق داره و شامل تعلیم مسائل دیگر زندگی و همین مهارت ها چیزهایی که در زندگی لازمه دیگه. الان همین که حکومت برنامه میزه آموزش میده مهارت ها رو، یا دانش های غیر دینی، دانش های غیر دینی بنای خاص، علوم و دانش ها و مهارت ها و اینا رو که آموزش میده اونا مشمول دلیل باشه. این احتمالش هست. پس مطلب سوم عرض ما این است که در این روایت اینه که افتل مستفتی حتما اختصاص داره به احکام، اما علم الجاهل ممکنه بگیم شمول داره، هم شامل دانش‌های قلمروهای دانش دینی می‌شود، هم دانش‌های دیگری که جزء لوازم زندگی است و برای معیشت مردم ضرورت داره. این دو احتمالی که در اینجا هست. خب به لحاظ لغوی علم الجاهل اطلاق داره، هر دو رو می‌گیره. منتها ما در یک شبه کلی اصولا داریم که اون مانع میشه که به این اطلاق توسط بکنیم. اون شبه کلی اینه که واژه علم و جهل و اینها در احادیث و روایات اونها اولین کاربرد و پرکاربردترین موردش همون علم و جهل امور دینی است و استعمالش در غیر امور دینی این نیاز به قرینه داره. اینجور ما در اونجا اولم یا جلد دوم بحث فقه تربیت هم همین رو تقویت کردیم. گفتیم وقتی کسی این کثرت استعمال بسیار گسترده را در آیات و روایات ببینه، ملاحظه خواهد کرد که علم بیشتر منصرف به علم دینی است و جهل مقابل اون، و طلب العلم فریضتون یعنی علم دینی، و هل یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون یعنی آگاهی های دینی مؤثر در سعادت یکی از شریعت گرفته شده. اما اینکه سایر علوم ریاضی طبیعی فیزیک اینها مشمول این عناوین باشه، این تردید داریم. به لحاظ وضع لغوی عامه، ولی این کثرت استعمال و اونقدر زیاده که انصراف رو در اینجا بسیار قوی میکنه. اگر این رو بپذیریم، البته ما فراگیری سایر علوم وجوب و استحبابش رو قبول داریم، متو از راه دیگه این ادله‌ای که درش کلمه علم یا جهل آمده اینا رو منصرف می‌دانیم به علم و جهل در محدوده شریعت و اون چیزی که از شریعت ناشیه، سایر اونها رو نمیگیره. اگر این رو بپذیریم اینجا ممکنه بگیم علم الجاهل مقصد همینه، که این احتمالش قویه و جوری نیست که اون اطلاق این مفهوم اینجا بشود بهش تمسک کرد. نه، این قرینه تقابل هم در اینجا قرینه نیست که بتواند معنا رو عوض بکنه، بلکه ذکر عام بعد الخاصه. آره، ولذا ذکر عام بعد الخاص میگیریم، اون اصطلاح هم به اون شکل محفوظه. اون وقت اگر ما این مطلب رو بگیم، حاصل عرض ما در بحث سوم این شد که افتل مستفتی و علم الجاهل هر دو مربوط به شریعت و مسائل دینی است، منتها افتل مستفتی خاصه، علم الجاهل عامه. این ذکر عام بعد خاصه، میگه هم به اونایی که در صدد سوال برآمدن ملتفتند و سوال دارن جواب بده، هم این که اگرم کسی ملتفت نیست یا در مقام سوال برآمده به اونم علم و آگاهی بده، که ولی همون علم شریعته. و این ذکر عام بدل خاصه، یا اگر مقابل تقابلم رو بپذیریم، تقابل از حیث همون استفتاء و عدم استفتاءه، نه از حیث اینکه علم اینجا غیر از افتاءه تو چیز دیگه است، و همون تقابل محقق میشه. نه، حالا اون ذاکر العالم هم الکلام الکلام دیگه، مقصود از این عالم آیا امور دنیایی اونا رو میگیره یا اینکه نه مقصود همون معارف دین و اینهاست، اونم ما میگیم ظاهرشونه.
نه،
اینکه
مثلا ذکر
قانون نه، اون دخالتی در این نداره. نه، میدونم یعنی چی، چه نکته ای دارید بگید ببینید. نه، اینکه منم میدونم، نه نمیشه، منم توجه به این داشتم ولی چیزی پیدا نکردم. اگه چیزی به ذهنتون میاد بگید، داره کلی که شاید باشه که
یعنی از... میگم به ذاکر العالم به عهد مستقی گرفت داره یا نه؟ شما
نه ربط نداره، ما میگیم ربط نداره، یعنی هیچ قرینیتی تو این برای بحثای قبلی ما نیست. بله همش استنافه اینو. بله عرض شود که اینم مبحث سوم در این دلیل. عرض شود که این سه، پس بحث سندی و بحث دوم دلالی روم بحث و اینم بحث سوم. عرض شود که بحث چهارم اون وجلس اینه که این افته و علم ظهور در وجوب داره و این ظهور اگر بگیریم اون وقت این مقدم میشه بر اطلاق مستفتی و جاهل. ظاهرش اینه که اون موضوع و محور این افتا و تعلیم همون احکام و مسائل مبتلابه و ضروریه برای افراده، اونا را واجب اقدام بکنیم. پس حکم ظهور داره اینها در وجوب و این ظهور در وجوب موجب میشه که تحدید بشه و تخصیص بشه این زمینه بحث به جایی که احکام ضروری مورد ابتلا، احکام مورد ابتلای طرفه، میگه اینا رو باید بهش یاد بدی. این وظیفه حاکم هست که عرض شود که مسائل مورد ابتلا و مورد نیاز افراد در جامعه اینا رو بهشون آموزش بده. این میشه وجوب و محدودش میشه همون احکام مبتلا به، و بیش از اون دیگه نمیشود از این استفاده کرد. اینم مبحث چهارم. مبحث و نکته پنجم وجلس لهم العصرینه. حالا این دیگه خارج از این بحث ماست، ولی وجلس لهم العصرین این که بین ظهر و عصر بنشین، این حالا یعنی داره تکلیف واجبی رو بیان میکنه. اون چی که از این میشه استفاده کرد اینجا از اون مواردی است که اجلس لهم العصرین از موضوعیت ساقط میشه. عرف و ارتکاز با اینکه بگه این موضوعیت نداره مساعده. این وجلس لهم العصرین را عرف یک مقدمه ای میداند برای اینکه اون تکالیف عمل بشه، و اما یعنی اینو برایش یک نوع وجوب نفسی قائل نیست، یه وجوب مقدمی است و جلوس بین العصرین، نه بین العصرینش برایش خصوصیت قائله در ارتکاز عرفی، نه جلوس به اون معنا درش خصوصیت قائله. اون چی که مهمه اینه که میگه باید کاری بکنی که اون تعلیم جاهل و ارشاد جاهل و افتای مستفتی محقق بشه. حالا به این که بین العصرین بشینه یا نمیدونم قبل از عصرین بشینه یا شب بشینه یا به اون شکل حالا حضوری باشه یا مجازی باشه یا این که حالا خودش نمیتونه کسی رو میگذاره که اون کار این کار رو انجام بده، اینا مقدمه است. و اینجا این از اون جایی است که اصالت الموضوعیه یا اصالت النفسیه، وجوب نفسی، اینا با یک ارتکاز قوی عقلایی ساقط میشه. یعنی خیلی راحت ذهن عرفی مساعده برای اینه که میگه این که حضرت فرمود وجد اسلام العصر، این مقدمه است برای اینکه اون تکالیف عمل بشه و ممکنه از غیر عصرین یا غیر جلوس یا شیوه دیگری استفاده بکنه. بله البته یک فضیلتی در اون هست، هم ارتباط مستقیم هم وقتی، چون نمیخوایم اینکه یه خصوصیتی در اون هست اینو قبول داریم، ولی اینکه این خصوصیت در حد الزام باشد و اینها این چی نیست. اینم البته این نکته که ما داریم میگیم این هنوز خیلی فرمول اصولی منقحی نداره. چند بحث داریم که تو اصول امروز فرمول منقحی نداره، ولی ما معتقدیم مثلا یکیش همینه. یعنی ما میگیم عصرین در اینجا بی خصوصیت نیست، ولی نه در اون حدی که بگیم الزام در او هست و موضوعیت داره، یعنی یه موضوعیت خفیفه‌ای داره، ولی روح مجلس لهم العصرین اینه که باید به این مسئله بپردازی. یعنی حاکم در قبال آگاهی های دینی جامعه مسئوله. این همون چیزیست که ما سابق میگفتیم، یعنی حاکم و حکومت در برابر آگاهی های دینی ضروری جامعه مسئوله. یعنی باید بستری فراهم بکنه که مردم با احکام و تکالیف شرعی ضروریشون و الزامیشون آشنا بشن. حالا یه راه مناسبش که یک فضیلتی هم درش هست اینه که مستقیم خودش باشه، مثلا بین صلاتین باشه، در مسجد باشه، اینا البته یک فضیلتی داره، ولی الزامی در این نیست. بعید نمیدونیم که استحباب در این باشه. این همونه که میگه فرمول اصولی منقعی نداره، ما میگیم بعید نیست که اینجور باشه. اونم یک احتمال دیگه. حالا بله عصر این حالا فرق نمی کنه. نه استیاب که نمیگه عصر این. اینا نگفتم سریع عبور کردم برای اینکه عصر این یک معناش یعنی بین صلات ظهر و عصر، و به خصوص که حالا یه دوره‌ای هم معمولا خیلی وقتا هم اینا جدا خونده میشده و که مثلا حدود یک ساعت مثلا میشه، و یا اینه که عصرین در واقع یعنی صبح و عصره، یعنی وقتی در صبح وقتی در عصر که از باب تقلیب تسنیه بسته شده. اینم احتمالش هست. کدام ظهور بیشتر ذهن من حداقل اون معنای اوله، ولی جای اینه که تأملی بیشتر روش بشه. اینم بحث پنجم در اینجا. بله گفتم موضوعیت الزامی درش نیست. این هم یک مطلب. این پنج بحث. حالا نکات دیگری هم اینجا وجود داره که چون تکراری است در عین اوناییست که در ادله دیگه هست اونو دیگه عرض نمی کنن. این هم دلیل ششم که با این از سند دیگه مقطوعه بود، سند مرفوع است، سندی اصلا نداره، برای اینکه این فقط در نهج البلاغه اومده، در هیچ جای دیگری نیست، و از نظر دلالی هم حاصل کلام شد که از نظر سند اشکال داشت. این روایت از نظر دلالی برخلاف اون روایت قبل هم تام نیست، برای اینکه ظاهرش اختصاص به حوزه آموزشی است و شامل حوزه‌های تربیتی به معنای خاص و مقابل آموزش دیگه نمیشه. از این جهت برخلاف اون ادله‌ای که تا به حال میگفتیم اگر سندش هم اشکال داشت دلالتش تام بود، این در دلالت هم مشکل داره. بله حتما همینطوره. آموزش های مورد ابتلای دینیشون. بله نه بخونید، نه من دقت کردم نبود. الا میگه خودت ارتباط داشته باش. خب اینا که خیلی داریم دیگه، یعنی اون برای تربیت اونهاست یا برای اینه که حکومت یه حکومت سالمی باشه. حالا اینا رو چون خیلی اونا رو زیاد داریم، شاید آخر یه نگاه کلی به اون بحثا داشته باشیم. اون که حاکم رابطه داشته باشه، نمیدونم حاجب نباشه که مانع بشه، چی اینا شده از این قبیل خیلیه که اون حالا چه نوع بود تربیتی داره اینا بعد جدا بحث میکنیم. ما حالا ادله‌ای که به طور خاص به این مسئله پرداخته بررسی بکنیم تا ببینیم. دلیل هفتم طرحش بکنیم، حالا تکمیلش برای بعده. دلیل هفتم عرض شود که وصیت پیغمبر اکرم به معاذ ابن جبل هست. این وصیت در تحف العقول حدیث 25 رقم 25 آمده، در کنز الامال هم جلد 10 حدیث 3291 یعنی 3291 و 292 در دو جا پشت سر هم این آمده در کنز الامال. پس تحف العقول حدیث 25، کنز العمال جلد 10 حدیث 3291 هم در کتاب شیعی و تحف العقول اومده، هم در کنز العمال عامه اومده. وقتی که معاذ بن جبل را اعزام میکرد به عنوان نماینده خودشون به یک منطقه‌ای که الانم میگم معاذ بن جبل به بله اینجا حالا من ننوشتم به کجا اعزامش کرد، عرض شود که یمن. آره یمن. آره اونجا مطالبی حضرت پیامبر صلوات الله و سلام علیه خطاب به او گفتند، فرمودند یا معاذ علمهم کتاب الله و احسن ادبهم علی الاخلاق الصالحه. علمهم کتاب الله و احسن ادبهم علی الاخلاق الصالحه. بعد این فاصله میفته که الان اونا ربطی نداره. و ذکر الناس بالله و الیوم الاخر، اینم اتبع الموعظه نیست و اتبع الموعظه، یعنی مرتب پشت سر هم نصیحت بکن. باز فاصله میفته تا میرسه ثم بث فیهم المعلمین، بث فیهم المعلمین، از بث و نشر میاد. خب در اینجا وصیت پیغمبر به او که مأمور ایشون بود از طرف حضرت داشت میرفت در این منطقه مثلا یمن مفصله، این چند جملهش مرتبط به ماست. یک، علمهم کتاب الله. دو، احسن ادبهم علی الاخلاق الصالحه. سه، و ذکر الناس بالله و الیوم الاخر، خدا و روز قیامت را به یاد اونها بیار. چهار، و اتبع الموعده، یعنی پشت سر هم اونها را نصیحت بکن، نه اینکه یک بار یه چیزی بگی، دائم با اونها کار موعظه‌ای داشته باش. و پنجم، بث فیهم المعلمین، معلمین را بین اونها منتشر بکن. خب این روایت از تعدادی از اون چیزهای قبلی، حداقل از بعضی از اون قبلی ها دیگه خیلی رساتره، یعنی خیلی تعابیر و فرازهایی داره که کاملا با بحث‌های تربیتی و اخلاقی و وظیفه حاکم در قبال اونها ارتباط داره. عرض شود که دلالتش اجمالا واضحه. ما حالا با نکاتی رو در این هم بحث بکنیم. اولین نکته که عرض بکنیم این است که بحث سندیه. این روایت سند در توعف العقول که تکلیفش معلومه، سند معتبری نداره. در کنز الاموال من سند رو ننوشتم، بعضی جاها کنز الاموال رو پیدا کنید ببینیم. ندارید؟ نه خیلی. و حالا اونم سندش تام نیست، منتها من الان عینش رو اینجا ننوشتم. به نظر سندی این حدیث هم مثل چند تا قبلی ها، بعضی از اون احادیث قبلی، چه اون نقل عامیش چه نقل امامی و خاصش، مواجه با ضعف هست. و به رغم اینکه دلالت های خوب تری داره، اما از سند مشکل داره. و اما از دلالی اینجا چند مطلبه که این انشاءالله دیگه فردا عرض میکنیم.